مبحث خمس، مخالفین خمس، گیرندگان خمس.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المعید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحثی رو شروع کردیم به نام بحث خمس. آیه ای رو از سوره مبارکه انفال 41مین آیه رو خوندیم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. عرض کردیم آیه شریفه دلالت دارد در این که یکی از احکام عبادی اسلام مانند نماز و روزه، مانند جهاد، امر به معروف نهی از منکر و دیگر اعمال مانند حجاب، مانند اعمال عبادی دیگر، خمس هستش. و خمس با شرایطی یکی از واجبات دین مقدس اسلام هست که باید احکامش دانسته بشه و کسانی که مشمول قاعده خمس قرار میگیرن باید حتما نسبت به این حکم الهی و عبادی هم حساسیت لازم رو داشته باشن. سپس پرداختیم به مسئله معنای لغوی خمس و معنای لغوی کلمه غنیمت در قرآن از دیدگاه اهل سنت و همچنین شیعه و همچنین بررسی مسئله لغوی این قضیه و سپس رسیدیم به اینجا که مخالفین خمس چه کسانی هستن؟ چه کسانی مخالفت با مسئله خمس میکنن؟ که گفتیم ما در پی تفحص کوتاهی که داشتیم چهار گروه رو در نظر گرفتیم که این چهار گروه اسمشون رو میذاریم مخالفین خمس، که هر گروهی رو هم دلائلی اگر دارند رو اینجا بررسی میکنیم، مورد بحث قرار میدیم و نتیجه میگیریم که آیا هر گروه دلائلشون جامع، درست، صحیح و این دلائلی که بر مخالفت با خمس دارن مورد پذیرش عقلا، علما، دانشمندان شیعه، سنی و دیگر مذاهب اسلامی هست یا نه و آیا دلایل اینها موافق با قرآن کریم هست یا نه. بعد مخالفین اول رو که گفتیم گروهی از مسلمانان هستند به نام برادران اهل تسنن که عرض کردیم دلایلی میارن، بعد دلایلشون رو برشمردیم و سپس دلایل اینها رو با جوابهای منطقی و مستدل رد کردیم که دلیل اینها نمیتواند دلیل کامل و جامعی باشه و اصولا دلیل موفقی در این زمینه باشه و دلیل قانع کننده ای باشه، که نباید خمس رو پرداخت به دلیل اینکه مسئله زکات هست و خمس فقط به غنایم جنگی تعلق میگیره. این رو بررسی کردیم، شاید بیش از نیمی از یک جلسه خودمون هم به این مسئله اختصاص بدیم و پاسخ لازم رو به این افراد دادیم. اما در مورد گروه دوم از مخالفین خمس عرض کردیم اینها آیین‌ها و گروه‌های منحرفی هستند که امروزه سعی می‌کنن خودشون رو به عنوان یک دین مطرح بکنن، به عنوان یک آیین حقیقی و واقعی مطرح بکنن. در پایان نتیجه گرفتیم که این گروه هم در واقع گروهی هستند که دلایلی برای عدم پرداخت خمس بلکه دلایلی بر عدم اعتقاد به خمس ندارن، بلکه اینا مسئله شون سر چیز دیگه است. مسئله شون سر اینه که آقا این پولی که شما میخواید به دیگران بدید، بیارید به ما کمترشو بدید، ما از شما قبول میکنیم و خمسی هم وجود نداره. یک حرفای غیر علمی، غیر منطقی، غیر معقول میزنن، چهار تا ناسزا میذارن روش، میگن به این ور و اون ور، یه مقدار دل بعضی ها را مثلا خنک میکنن، طرف مثلا شاد بشه نسبت به اینکه یه عده‌ای دارن بالاخره به یه عده دیگه ناسزا میگن. اینا ممکن از اون عده یه دل پوری داشته باشه، و این هم هستش که آقا اینا هم که خب میگن ندین، اینا هم مسلمونن، اینا هم بالاخره 12 امام رو قبول دارن، لکن به خمس اعتقاد ندارن. ما هم چه اشکال داره 12 امام رو قبول داشته باشیم، به خمس اعتقاد نداشته باشیم. گفتیم اینها دلایلشون چیه؟ همونطوری که باز لحظات پیش عرض کردیم، گفتیم اینا دلایل متقنی ندارن، اصلا دلیلی ندارن. اینها با ناسزا و فحش و بد و بیراه گفتن و تهمت زدن و اتهام میان تو میدان و در پایان هم نتیجه میگیرن که آقا همون عرضی که داشتیم، یعنی مقداری از این پول رو به ما بدیم، ما راضی، شما هم راضی باشین، خمس هم نمیخواد بدیم. اونا مسئلهشون سر پول هست در واقع. اینا هم توضیح دادیم و گروه های اینها هم تقریبا برای شما شمردیم، گروه هایی که وابسته به روسیه بودن الان وابسته به انگلیس هستن به نام وهابیت، گروه هایی که از اول بنیانشون رو انگلستان گذاشت به نام وهابیت، گروه های متصوفه در انواع خودش امروزه داره فعالیت میکنه و بعضی از احکام عبادی اسلام رو زیر سوال میبره، یکیش هم خمس هستش. هیچ دلیلی هم بر عدم اعتقاد به خمس نداره در واقع. این گروه دوم بوده. اینها رو هم صحبت کردیم، تقریبا میتونیم بگیم مبسوط راجبشون حرف زدیم. اما گروه سوم از مخالفین خمس که این جلسه بحث میکنیم پیرامون اینها، گروهی هستن از افراد مسلمان، شیعه، اثناعشری، اعتقاد به همه آنچه که به خدای واقعی، به پیامبر واقعی، به آنچه که این پیامبر آورده در بس تقریبا به صورت کلی میتوانیم بگیم دارن، معتقدن به این مسائل، لکن انسانهایی هن که زرندوزن، یعنی یه عده از اینها عشق عجیبی دارن نسبت به این که پول رو جمع بکنن، دوست ندارن از این پولشون چیزی کسر بشه. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، علاقه عجیبی به انباشتن مال دارن، یعنی اینکه مال رو جمع بکنن خرج نکنن، حالا نه به اینکه اصلا بیان برای اسلام خرج بکنن، یعنی چون خداوند مثلا اگر اینها بهشون تعلق بگیره، حالا بعدا اینا رو صحبت میکنیم، نه به اون که چون بهشون تعلق بگیره یا نگیره بخوان خمسی پرداخت کنن یا زکاتی بدن یا هرچی، نه اصلا اینها نسبت به خانواده خودشون هم همینطوره. مثلا طرف چندین ملک داره، چندین خانه داره، چندین مغازه داره، کلی مبلغ مثلا در بانک داره، اصلا یه بخشی از این افرادی که ما داریم الان گروه سوم مخالفین صحبت میکنیم، یه بخشی اینجوری هست، ملک های متعددی داره، مال ها هم به ارز خارجی هم به ریال ایرانی داره، اما نسبت به خانواده خودش هم آدم سختگیری هست، یعنی اینکه خیلی دقت میکنه که مثلا یه دونه 1000 تومانی یه وقت زیاد به خانواده نده، یه دونه 100 تومانی حتی به خانواده نده. حالا من اگر وارد جزئیات بعضی از این قضایا بشم وقت گرفته میشه، نمیخوام بیشتر از این مسئله رو باز کنیم. یه بخشی از این گروه سوم اینها هستن، آدم های زرندوز، پول دوست، و میترسنم که از این پولشون اگر مثلا این بخواد خرج بشه و اینها، از این پولشون مثلا کسب بشه و در پایانم نمیتونن هیچ وقت نتیجه بگیرن که حالا از این پولشون کسب شد چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته، چی میشه. هیچ وقت به این قضیه فکر نمیکنم، فقط دارن اینو جمع میکنن، یعنی مثل بعضی از این بلا قیاس بلا تشبیه حیوانات زیر زمینی، موجودات کوچیکی که فقط اینا میبرن درون خونهشون یه چیزه آذوقه جمع میکنن، ولی هیچ وقت وقت خوردن اینها رو پیدا نمیکنن. در واقع دل خرج کردن ندارن، اصولا این فرمول رو نمیدونن که پول برای خرج کردن در مسیر درست خودش البته هست، نه در مسیر غیر درستش، یعنی اسراف انسان نکنه، مصرفانه پول خرج نکنه. بله اینا درسته، لکن پول برای خرج کردن. یک بنده خدایی خیلی انسان وارسته خوب، تاجر، یک مقوایی نوشته بود بالای سرش در محل کارش زده بود، در یک جمله فقط نوشته بود که پول برای خرج کردن است. ما نمیخوایم پول رو جمع بکنیم که نگه بداریم که چی بشه، میخوایم خرجش بکنیم اما در مسیر درست. اینها اصولا این فرمول رو نمیدونن، یا میدانن دلشون نمیاد، یعنی یه طوری شدن انقدر با این مال عجین شدن که همه وقتشون، عمرشون، از صبح تا شب شما ببینی همش دنبال اینه که هی معامله بیشتری انجام بدن، هی بر دارایی خودشون بیفزاین، اما نمیدونن زمانی که باید اینو خرجش کنن، زمانی که از این استفاده کنن، این زمان رو هیچ وقت نمیشنن راجبش فکر کنن. شاید هم این تصور تو ذهنشونه، شاید که این چند سالی که الان آمدن تو این دنیا، این آزمایشی خداوند تبارک و تعالی 100 سال بعدی رو میخواد به عنوان واقعی اینا رو بیاره تو دنیا. این آزمایشی رو بیان میلن چیکار کن 100 سال بعدی بیان شد، در صورتی که تصور باطله دیگه. همینه که اومدن دنیا دیگه بیشتر از این نیستن. 45 سال 50 سالش هم مثلا شده، 60 سالش هم شده، هنوز داره جمع میکنه. خب بابا یه وقتی هم برای خرج کردنش بذار. تو در تمام طول عمرت وقتی یک مشهد مثلا زیارت خانواده‌ت نبردی، یک دونه مثلا زیارت خارج از کشور نبردی، یک دونه مثلا تفریح این بچه‌هاتو نبردی، فلان اینا، هی داریم از تو معامله، بذار من با الان با این گوشی صحبت بکنم، اون گوشی رو تو نگه دار، بذار الان با اون گوشی من صحبت بکنم، این گوشی رو تو نگه دار، الان ملک رفت بالا اومد پایین، عجب دولتیه این آمده روی کار، همش از صبح تا شب استرس و اضطراب و درگیری با خودش و با دیگران و به غیبت و تهمت هم وادار بشه به خاطر اینکه این مال هی اضافه بشه. اما حالا کی خرج بشه؟ این دلش نمیاد اینو خرج کنه. این بخشی از این گروه سوم ما، در واقع این بخش از این گروه نمیدونن که انسان نباید در خدمت مال باشه، بلکه مال باید در خدمت انسان باشه. اینو نمیدونن. انسان نباید نوکر پول باشه و تمام و کمال در خدمت اون باشه، بلکه این پوله که باید نوکر انسان باشه، در خدمت انسان باشه، تمام و کمال در خدمت آدمیزاد باشه. همونطوری که گفتیم این گروه هم که تو این بخش، بخش سوم در واقع داریم میگیم، اینها هم شیعن، مسلمانن، اما پول دوستن. اینها هم تا بهشون صحبت از خمس میکنیم که آقا پشو برو بیرون، از این حرفا پیش من نزن، اصلا نه به آیه کار داره نه به حدیث. اینا چون مسلمان معتقدم هستن اصلا حاضر نیست راجع به این قضیه باهاش صحبت بکنی. یه چیزیه که شما مثل اینه که مثلا قضیه ناگواری رو میخوای بهش بگی، اگه راجع به خمس بخوای باهاش صحبت بکنی انگار یه قضیه ناگواری رو میخوای بهش بگی. اگه توی مجلس هم صحبت از خمس بشه، سعی میکنه که موافقت کنه با اون گروهایی که یا با اون اشخاصی که دارن در مخالفت با خمس حرف میزنن. مثلا اگه کسی بگه آقا این پولو میدین، مثلا خمس اگه به کسی تعلق گرفته میدین به آخوندها بخورن برای چی، اینا میگه درسته، اینا هم همین حرفو تایید میکنه. اینها ترسشون از اینه که مبادا مسئله به نام خمس اینها رو ورشکست بکنه، پول اینها رو کم بکنه، از داراییشون بکاهه، اموالشون رو از چنگشون در بیاره. به همین دلیل برای ندادن و فرار از خمس، اصل مسئله خمس رو اصلا توجه بهش نمی کنن، یا اینکه خدای نکرده منکر میشن. اما اگه بهشون بگی آقا انکار این مطلب به انکار یه وقتی برمیگرده به رسول و امام، اون وقت کافر خواهی شد، در جواب میگه نه من منکرش نیستم، اما اینی که اینا دارن میگن درست نیست، باید سب کنیم تا امام زمان علیه السلام بیاد ببینیم راجع به خمس چه صحبت میکنه. من نوکر امام زمانم هست، این فعلا به مال این دست نزنن تا امام زمان بیاد تکلیف اموال این آقا رو مشخص بکنه. یا اینکه گروهی دیگر از این بخش دیگری از این گروه سوم، افرادی هستن که میگن آقا مگه ما نباید خمس بدیم؟ ما خودمون خمس خودمون رو میدیم، شما چیکار دارین؟ گروه دیگری هستن میگن آقا ما خودمون مالیات میدیم به جای خمس، محسوب میشه بالاخره. گروه دیگر هستن میگن آقا عوارض شهرداری بوده، مثلا 300 تومن میمده، الان میاد 70,000 تومن. ما اینو به جای خمس نیت میکنیم میدیم. اینها در واقع این گروه سوم از مخالفین خمس اشخاصی رو تشکیل میده، با اشخاصی شکل پیدا میکنه که صاحبان این نوع تفکر هستند. که پس ببینیم یا مالندوزن، زرندوزن، مالدوستن با اون سبک، یا این که میگن خودمون خمس میدیم، یا مالیاتو به جای خمس میذارن، یا عوارضو به جای خمس میذارن، یا این که مثلا در پایان میگن آقا همه چیو قبول داریم ولی اسلام گفته زیر بار زور نرید، ما پول زور نمیدیم. این پول زور، اینا هم یه بخش از همین گروه سوم هستن، از مخالفین خمس. و شاید یه عده‌ای از همین ها هم که هستن دائما یه بخششون حرفشون اینه که آقا این پولی که میخوایم بریم بدیم به آخوندا بخورند، من این لفظ رو به کار میبرم برای که در پایان میخوام مفصل صحبت بکنم روش و پاسخ بدم، مخصوصا اشکال خود اینها رو مطرح میکنم. حالا از روحانیتم معذرت میخوایم این لفظ رو به کار میبرم به خاطر اینکه میخوام اشکال رو مطرح کنیم بعد پاسخ بدیم. میگه آقا چرا این پول رو بدیم به آخوندها بخورم؟ خودم میخورم و بچه ها میخورم. خب با این وضعیت در پاسخ به اینها باید گفتش که اولا این حرفایی که شما زدید که پول زور نمیدیم، مالیات میدیم، عوارض میدیم، خمس نمیدیم، نمیدونم کی گفته خمس بدین، اصلا امام زمان بیاد ما بفهمیم خمس چی هست، کجای قرآن اومده، چه حدیثی کی گفته، برای چی آخوندها نمیدونم ماشین فلان سواشن ما خمسمون رو بدیم به اینا فلان، از این حرفا که شما میزنید اینها ببینید در پاسخ داریم عرض میکنیم هیچ کدوم از این حرفا حرفهای خدا پسندانه نیست، حرف مذهب پسندانه و دین پسندانه نیست. ما باید یک حرفی داشته باشیم که اگر به ما گفتن آقا چرا خمس به شما تعلق گرفت ندادیم، ما بگیم آقا به این دلیل، دلیل موافق قرآن، موافق احادیث، موافق روایت. اگه موافقت نمی کنه، مخالفت هم می کنه، خب دلیل ما رو خداوند نمی پذیره که، رسولش هم نمی پذیره، امام هم نمی پذیره. خب ما دیگه کوچکا هم بخواهم بگم ما که خلع صلاح می شیم. ولذا به اینها باید گفتش که این حرفایی که شما می زنین ممکنه برای خودتون یه آرامش و تسکینی باشه و مساویه با یک عدد قرص آستامینوفن باشه، بلکه کد این دارش هم باشه، یه خود شما تسکین بده. اما این حرفای اینه که دین این حرفا رو از شما قبول بکنه، مذهب از شما این حرفا رو بپذیره، قرآن این حرفا رو بپذیره از شما، خداوند از شما بپذیره این حرفا رو. حرفای منطقی و معقولی نیست و در کل دلیلی برای عدم اعتقاد به خمس شما مطرح نکردید که ما بخوایم پاسخ بدیم. دلیلی بر عدم پرداخت خمس شما مطرح نکردید که ما بخوایم پاسخ بدیم. این یک مطلب. مطلب دوم که باید به این اشخاص در گروه سوممون که از مخالفین خمسن عرض بکنیم اینه که احتساب اموال جنسی و اموال غیر جنسی در زندگی یک فرد و در نظر داشتن این اموال و محاسبش در پایان یک سال یا یک ماه یا یک هفته یا یک روز، اینها هیچ کدوم باعث نمیشه که انسان بره خمس پرداخت کنه، بلکه این به نفع انسانه که اون افسار اموال خودش رو چه یک خانوم باشه چه یک آقا باشه در دست داشته باشه. اصلا بدونه تو این دنیا از نظر اقتصادی این کجای قضیه است، چه محلی از اعراب داره. حالا اینو بعدن هم عرض خواهیم کرد. به عبارتی دیگر به این گروه باید گفتش که اصلا وقتی ما صحبت داریم از اعتقاد به خمس میکنیم، ممکنه خود شما هم که مخالف ظاهری خمس هستی ممکنه خمسی به تعلق نگیره، چرا خمس رو انکار میکنی که خدای نکرده برگرده به انکار یکی از احکام و مسئله عبادی دین و برگرده به انکار رسول و تو مشکل پیدا کنی از نظر اعتقادی، در حالی که تو آدم معتقدی هستی، مسلمانی، شیعه هستی، اثناعشری هستی، پدر مادر زحمت کشیدن تو رو اینجوری بارد آوردن، 12 امامی بارد آوردن، چرا این گونه برخورد میکنی که به اینجاها کار کشیده بشه؟ ممکن اصلا به تو تعلق هم نگیره، حالا ما جلسات آینده اینو صحبت خواهیم کرد، لکن چرا این گونه برخورد میکنی؟ پس اگر صحبت از خمس شد و صحبت از این شد که ما اموالمون رو محاسبه کنیم از نظر جنسی و یا غیر جنسی و اون احتسابی که خواهیم داشت در پایان روز، هفته، ماه و سال، این ممکنه ما اصلا مشمول قاعده خمس بشیم، ممکنه نشیم. و این ارتباطی به داشتن اعتقاد به خمس من نداشتنش نیست. ما خمس باید اعتقاد داشته باشیم، ما نماز رو بهش اعتقاد داریم، روزه رو اعتقاد داریم. حالا من نماز نمیخونم، تنبلی میکنم، اون بحث مرحله دومه، اما اعتقاد بهش رو دارم. تنبلی میکنم، نماز نمیخونم، اون یک عقوبت جدایی داره. ولی اگر اصل نماز رو اعتقاد نشه باشم که کافرم. من بعد میگم آقا من به خمس اعتقاد دارم، الان میترسم خمس بدم، شما بیا ترس منو بریز، شما بیا به من کمک کن، من چیکار باید بکنم که راحت بتونم خمسمو بدم اگر بهم تعلق نگیره. اگرم تعلق نمیگیره، برای چی از اول قید خمس بزنم و بی اعتقاد بشم نسبت به یک مسئله عبادی اسلامی و حکم عبادی اسلام؟ چرا باید این گونه باشه؟ این دومین تذکر. سوم، این تذکر خیلی ضروری و لازم هست که به این گروه داده بشه که دادن خمس در اسلام مانند دیگر عبادات باید به دستور شارع مقدس صورت بپذیره. یعنی من نمیتوانم رأساً و شخصاً خودم اقدام بکنم به دادن خمس خودم به هر طریقی که خودم میخواهم. این دیگه از قاعده عبادت و شمول عبادت خارج میشه. یعنی وقتی من این کار کردم، من عبد نیستم. عبد اونه که گوش کنه مولا چی میگه، اون کار رو دقیقا انجام بده. اگه من توجه نکردم مولا چی میگه، خودم دارم سر خود کار میکنم، اینه دیگه بهش عبد چی نمیگن. با عبودیت این مطلب سازگاری نداره. این جمله خیلی مهمه، اینو بعدها هم شما تو مسئله دیگر اعتقادی باش کار دارید، ولی از اینو یا حفظش کنید یا هر کس صدای ما رو میشنوه یادداشتش بکن. پس دادن خمس مانند دیگر عبادات، مثل نماز، مثل روزه، باید دقیقاً طبق دستور شریعت مقدس اسلام صورت بگیره، نه سر خود، نه شخصاً بهش اقدام بشه. بگه من اینجوری که خودم دلم میخواد انجام بدم، یعنی خودم میرم اونی که بهم خمس تعلق میگیره دوستم به فلان خانواده بدم، دوست دارم به فلان جا بدم، به فلان مکان بدم، اما شخصاً این کارو انجام بدم، اینو اسلام باهاش موافق نیست. اینو اصلا میگه این کسی که این کارو میکنه عبودیت سرش نمیشه، عبد نیست. این دوست داره خودسرانه بره کار انجام بده. کسی هم که خودسر هست بنده نیست. بنده اونه که فقط تمام توجهش به این باشه که مولا داره چی میگه، اون کارو انجامه. میگه یه وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام داشت از یک جایی رد میشد حضرت، یک فردی آمد، حالا این داستانش مفصل، خیلی قضیه جالبی هم هست، شما هم به نظرم بدانید مطلب. آمد این یک فردی از در یه خانه آمد بیرون، بزن و بکوب شدید، لهو و لعب، موسیقی طرب انگیز و فلان، از در این خونه میمد بیرون. یک آقای کارگری از در این خونه آمد بیرون، یک کیسه دستش بود، زباله های خونه ریخته بود توش، اومد در کوچهشون مثلا اون زباله ها رو یک گوشه بزن. حضرت رد میشد، یک جمله از این پرسید. حضرت پرسید که این خانه مال توه؟ گفت نه، مال آقای من هست، فلانی هستش. گفت اون عبد یا مولا هست؟ گفت نه، آقای منه، ولی بنده پروردگار. گفت نه، بنده نیست. حضرت فرمود بنده نیست، این خودش برای خودش مولاست. قریب به این مضمون حضرت فرمودن رد شدن. این رفت تو خونه، اون بهش گفتش که چرا انقدر معطل کردی؟ صاحب خانه که نشسته بود، چون مهمونا دعوت کردن، بزن و بکوب را انداخته بودن. گفت آقا من یه همچین جریانی، یه کسی اومد رد بشه. گفت کی بود؟ گفت به نظرم موسی بن جعفر علیه السلام. گفت چی؟ گفت صاحب این خونه کیه؟ گفتم فلانی اینا. گفت آها، صاحب این خونه، گفتم بنده ای از بندگان خداست. گفت نه، این بنده نیست، خودش مولاست. گفت چطور؟ گفت اگه این بنده بود گوش میکرد به حرف مولا. این که گوش به حرف خودش مولاست، خودش حرف میزنه، به حرف کسی گوش نمیکنه. مولا بهش گفت این کارا نکن، گوش نمیکنه، دیگه بنده نیست. صاحب خونه دوید از خونه بیرون دنبال امام حسین جعفر، گفت آقا غلط کردم، من بنده هستم. گفت اگه بنده هستی این کارا چیه میکنی؟ کار بندگی اینا با عبودیت مخالفت داره. بنده اونه که گوش کنه ببینه مولا چی میگه. اگه بنده از خودش حرف امیر به حرف خودش داره عمل میکنه، این دیگه عبودیت بهش نمیگن که. همش هم میپرسه که آقا مولا بهش میگه این کار بکن، برای چی بکنم؟ دلیلش اول بگو. خب اگه دلیلشو بگن که دیگه این بهش عبودیت نمیگن که، بهش بندگی نمیگن که. این مسئله خمس هم مانند نماز و روزه و اینا به همین صورت. یعنی نماز در قرآن میفهمد اقیم و صلاه. حالا شما همچی میکنی؟ میگه آقا جون یک نفر پیدا شده بوده وقتی میگفتش که چی گفته قرآن؟ آقا قرآن گفته که فهمده که نماز به پای داری. میگه خب فهمده نماز به پای داری، دستور قرآن رو گوش کنی. قرآن فهمده نماز به پای داری. الان یک در سوئد یک ورزشی از انجام میدن مانند همین نماز هم هست. همین دلا میشن بعد میرن به حالت سجده اونجا ورزش میکنن، کلهشون رو این ورور میکنن فلان. شما اون ورزش سوئدی رو انجام بدی، هم نماز برای شماست هم ورزش هم هست. بیاین اونو انجام بدی. یه عده از اون احمق‌تر میگفتن راست میگه، این درست میگه. وای راست میگه، اون ورزش که سجده خودش محترم خوبه. اینجا مسئله عبودیت هست. فرموده اقیم الصلاه، یعنی نماز رو بر پای بدارید اونجوری که من دارم میگم. ولذا پیغمبر فرمود صلوا، نماز بگذارید. کما رأیتمونی اصلی، اونجوری که من دارم نماز میخونم، یعنی حرکات اعمالی که من انجام میدم عیناً شما همون کار انجام بدید. خمس هم اونجوری که من دارم میگم بدن و پرداخت میکنم، شما همون گونه پرداخت کنید. روزه رو اونجوری که من دارم بهتون میگم بگیرید. نه طرف بگه من هر جوری دلم میخواد نماز میخونم، چه اشکال داره؟ این دلم میخوادی که نیستش که، این با عبودیت منافات. این مطلب دوم در مورد این افراد گروه سوم. چهارمین گروه و آخرین گروه از مخالفین خمس افراد بی سواد و جاهل به قضیه هستند، یعنی کسانی که اصلاً هیچ اطلاعاتی نه از خمس، از نماز، از روزه، از احکام دیگر عبادی اسلام، هیچی به هیچ گونه ندارن، اصلاً اطلاعاتی نداره. این هر چی پای منبری شنیده، یه جا از پدر مادرش شنیده که مثلا خدایی هست، پیغمبری هست، امامی هست، اینم یه اعتقادی داره. در مورد احکام خمس هم بهش گفتن آقا چون مثلا مواظب باش پولاتو نگیرن و میدن به این آخوندا بخورن و اینم گفته نه من حواس پولامو دارم، از کنار آخوندام خواست رد بشه، اومده یه متون مادرش که نباید اینا بهش گفتن، این وقت آخوندا پولاتو میگیرن بخورن، این حواسشو جمع کرد. اینام گروه چهارم هستن. یک صلواتی محبت بکنید. این گروه چهارم که اینها مخالف خمسن، اینها در مخالفت خودشون در واقع مثل گروه سه و دو و یک اصلا چیزی نمیدونن که دلیلی داشته باشن. گروه سه و دو که اصلا دلیلی نداشتن، گروه یک دلایلی داشتن که ما دلایلشون رو رد کردیم، گروه چهارم اصلا اطلاع ندارن که دلیل داشته باشن، اصلا نمیدونن برای چی باید مخالفت با خمس بکنن، نمیدونن برای چی باید موافقت بکنن. ما این گروه چهارمش میگه گروه بی سواد و جاهلی که نسبت به احکام اسلامی و اعتقادات اسلامی کلا مرخص هستن، یعنی هیچی نمیدونن. البته نمیخوام بگیم اینها هم کسانی هستن که حالا از مخالف اسمشون میذاریم مخالف، یعنی اینا کسانی که اهل دوزخن اهل جهنمن، نه. ما میخوام بگیم خداوند متعال انشالله اینا رو هم هدایتشون میکنه، به اینا دانایی میده، کمک میکنه که اینا هم دریابند، در یه مجالسی شرکت کنن، هرچی میتونن از نظر مسائل علمی به توانایی علمی خودشون بیافزاین. لکن اینها رو هم آوردیم جز به این چهار گروه قرار دادیم، گروه چهار رو مثلشون رو گشتیم، یعنی به یکی از اینها یا به گروهی برمیخوریم که اینا مخالفت میکنن و میگه من نمیدونم ولی من شنیدم که اینجوری، شما بدون که این بنده خدا سوادی اصلا نسبت به این قضیه چی نداره، جهل به این قضیه داره، جاهل نسبت به این قضیه است، یا جاهل مقصر یا جاهل قاصر هم مثلا از نظر فقهی، هر دوتاش هم البته عقوبت خواهد شد، لیکن جاهل. من و شما نباید بیایم پرنده‌ای رو این گروه چهارم، یا حالا دو سه گروه قبلی هم مقصود صحبت کردیم، لیکن گروه چهارم پرنده‌ای باز کنیم که حتما اینا یک گروهی هم حالا اینا یک حرفی برای گفتن دارن. نه، این تفکر اصلا اطلاعی ندارن. در همین زمینه یک جمله تو پرانتز براتون عرض میکنم. اصلا ما یه تعداد کثیری تو جامعهمون داریم، نه حالا راجع مسائل اسلامی، خیلی جالبه من برای شما بگم، راجع به مسائل اجتماعی، راجع به مسائل مثلا سیاسی، راجع به مسائل غیر از اینها، خانوادگی خودشون، حالا اونم جزء مسائل اجتماعی قرار میگیره، نمیدونن یک عمری با کی برای چی خوبن
با کی برای چی بدن. این خیلی جالبه، نه حالا در احکام اسلامی باشه، مثلا شما یه خانواده رو می‌بینی 30 ساله با یه خانواده قهر، اصلا میری جلو هم چی می‌کنی، برای چی شما قهر کردی؟ هر چی فکر می‌کنه خودش هم یادش نمیاد که برای چی با این خانواده این قهر کردی، علت قهر کردن چی. یا مثلا شما رو می‌بینه میگه من از فلان کس، فلان خانم یا فلان آقا بدم میاد، شما میگه علت بد اومدن چیه؟ آره نه خوب نیست، نمیدونم حالا چی هست، یا من تو ذهنم نیست الان، بدم میاد از این آقا، یه چیزایی میگفتن. آقا تو که دلیلی برای بد بودن این فرد نداری، چرا بدت میاد؟ اینا در مسائل اسلامی هم بعضا همینطورن. مثلا نشستم چی میکنم، از کتاب شما داری میخونی، میخوای شیخ بشی، بذار این کتابا رو کنار، اصلا من از کتاب خوندن بدم میاد، علت بد آمدنش از کتاب خوندن نمیدونی یعنی چی. همین گونه راجب خمس هم همینطور، میگه آقا من اصلا از خمس اصلا بدم میاد، علتش خودش هم نمیدونی یعنی چی. این گروه ما زیاد داریم تو جامعه همون که راجب مسائل دیگه هم به همین صورت، و من و شما باید مواظبت بکنیم که جز این دسته چهارم در این امور قرار نگیریم. ماها یه وقتی میبینیم از کنار یکی رد میشیم، محل نمیزنیم، نمیدونیم برای چی بدمون میاد از طرف، نمیدونیم برای چی با این آقا یا خانوم مخالفیم، یا بهش برای چی نباید بهش محل بذاریم. مثلا فلان کسی یه حرفی زده، ما بدون اینکه تحقیق کنیم ما میگیم بله درست، ما دیگه فردا که میبینیم میگیم آقا این آدم درستی نیست، از کنارش رد بشیم، بدون اینکه بریم از اون فردم بپرسیم این حرفا رو دارن پشت سر شما میزنن واقعیت داره شما تایید میکنین یا نه، شاید اصلا بگه من روحم هم از این مسائل خبر ندارم. اینا مشکلات جامعه ماست. راجب خمس هم همینطور، مثلا طرف بهش میگه خمس، انگار مار پیتون میگن، این مارای بزرگ و آدم خورو، یا مار کبرا بگیم، الان نزدیک این آقا سیاه، این آقا رو گزیده یا این خانم رو گزیده، این چنین از خمس فرار میکنه و متنفر و منزجر بدون اینکه اطلاعی داشته باشه، در حالی که بهش میگه عزیزم اصلا تو میدونی خمس چی هست؟ خمس خوردنیه یا پوشیدنیه؟ خمس هم مثل نماز یه حکم اسلامیه، فرار کردن و ازش متنفر شدن منزجر شدن بدون دلیل نداره. اول باید ببینیم خمس چی هست، چی میگه برای ما حکم اسلامی، بعد باهاش بد بشیم یا حتی خوب بشیم. اینم گروه چهارم هست که عرض کردم که ما بدونیم که این گروه، میدونید که تقریبا میتونیم بگیم یه تعداد زیادی از اینا حزب بادم هستن، یعنی به یه کشمش گرمیشون میکنه، به یه قوره سردیشون میکنه، گاهی این ورن گاهی اون ورن، هر طرف بادش بیاد بادش میدن، بهشون میگن اصطلاحا حزب بادم مثلا هستن. اینه که ما وقتی مواجه میشیم با یه همچین افرادی زودی پرونده رو اینها باز نکن. ما باید وقتی با یک کسی میخوایم صحبت بکنیم، آقا من موافق این قضیه هستم که شما این قرص رو بخورید، به چه دلیل؟ مخالفم این قرص رو بخورید، به چه دلیل؟ این مطلب اساسی است. بدون دلیل موافقت کردن، بدون دلیل مخالفت کردن، این مال افراد عالم جا افتاده پخته با تجربه نیست. این چهار گروه که من جمع آوری کردم به عنوان مخالفین مسئله خمس، که حالا به نحو اینا رو اسمشون گوشیم مخالف، که حالا صحبت بکنیم پیرامون این قضایی. هر چهار گروه هم صحبت کردیم و سه گروهشون گفتیم که اصلا دلیلی در این زمینه ندارن، یه گروه اول هم گفتیم دلایلی دارن که ما همون جلسه اول دلایلشون رو بررسی کردیم و سپس دلایل اینها رو رد کردیم، با دلیل رد کردیم، گفتیم دلیلشون دلیل قانع کننده ای نیست. اما اینجا یک تذکر خیلی مهم هست که ما هم در طول سخنرانیمون به اون اشاره کردیم. اون تذکر اینه، سه گروه دو و سه و چهار و اخیراً گروه اول هم سمپات هایی که یعنی کسانی که تبلیغ براشون میکنن آمدن به همین جمله معترضه ای که حالا اسمش رو ما میذاریم معترضه، که گروه دو و سه و چهار دارن، به این جمله اینها هم دارن چنگ میزنن و این جمله رو مطرح میکنن و روش مانور میدن، و اون جمله رو ما در طول سخنرانیمون عرض کردیم، با این جمله میخوان عقیده به خمس رو تخریب بکنن و تا حدود زیادی موفق هم بودن. یعنی در واقع گروه های دو سه چهار این جمله رو گرفتن، تا حرف بهشون میزنی یکی از علتهای مخالفتشونه که میان فرضاً به عنوان دلیل مطرح کنن همین جمله است که به من و شما میگم. اون جمله همینی که من در طول سخنرانی من گفتم، بازم حالا تکرار میکنم، از روحانیت معذرت میخوام، میخوام بازش کنم این مطلب رو. اینا میگن چی؟ اینا میگن که یکی از حرفای خیلی به قول خودشون مهمشون اینه که آقا این پول خمسی که اگر به ما تعلق بگیره، خمسی که ما بدیم، این پول میره تو جیب آخوندا، آخوندا میخورن، معذرت میخوام ببخشید، مثلا گردن کلوف میشن آخوندا، چرا این کارو با بکنیم؟ خب خودمون میخوریم این پول خمس. ما میخواییم در جواب عرض بکنیم ببینیم که واقعا مطلب اینه، یعنی این که خمس اصلا ارتباطی با آخوند و روحانیت داره، و اگه ارتباط داره ارتباطش به چه صورته. پول خمس ما میخواییم خیلی سریع سوال بکنیم از همه این گروه ها، این چهار گروهی که ما جمع کردیم، بگیم آقا پول خمس واقعا تو جیب روحانیت میره؟ روحانیت پول خمس رو میخوره که ما اینو وقتی شنیدیم بیایم این رو مطرح بکنیم، خدای نکرده یک تهمتی هم زده باشیم؟ حالا ما کار ندیم اصلا به جامعه روحانیت، جامعه روحانیت مثل جوامع دیگه، مثل جامعه پزشکی، مثل جامعه مهندسی ما، مثل جامعه عرض خدمتون که ادبای ما، شعرای ما، اینا هکم یک جامعه های کوچیکی هستن، تشکیل اجتماع بزرگو دادن، اونا مثل همه اینو چه فرقی میکنه؟ ما بیم یه تهمتی بزنیم به یه گروهی از جامعه، حالا چه خوب آدمایی باشن، نعوذ بالله، چه بد آدمایی باشن، واقعا این طور هست؟ من عقیدم اینه که رجوع کنیم به خود قرآن کریم، یعنی هر کس صدای ما رو میشنوه قرآن رو باز بکنه و این سوره مبارک انفال رو یک بار دیگر با هم بخونیم. در آیه 41 انفال که موضوع مورد بحث ما هست، اونایی هم که قرآن دم دسترسشون نیست، من به گونه ای آیه رو میخونم و توضیح میدم که قشنگ این مطلب تو ذهنشون بنشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلم انما غنمتم من شیء، پس بدانید و آگاه باشید، قطعا اینطور هست که اون چرا که به دست شما از غنیمت یعنی بهره سود میرسه، چه با مشقت چه بی مشقت میرسه، از من شیئن که عبارت از چیزی باشه، یه چیز باشه، چیزهای زیاد باشه، فرق نمیکنه، فعن پس قطعا لله خمسه، گروه اولی که خمس رو دریافت میکنه. خوب توجه کنید، میخوایم بریم وارد موضوع گیرندگان خمس بشیم. آخونده خمس رو میگیرن، روحانیت خمس رو میگیره، یا خمس قرآن مشخص کرد؟ چی مشخص کرده؟ خدای تعالی. فعن لله خمسه، گروه اول که جز گیرندگان خمس هست خود خدای تعالی هست، و خدای تعالی نعوذ بالله داره گردن کلوف میشه خمس رو میگیره میخوره، نه کسی دیگه. فعن لله خمسه، گروه اول خود خدای تعالی هست. فعن لله خمسه، بشمورید شما ببینیم که چند گروه میشن که گیرندگان خمس هست. اول خود خدای تعالی، دوم ولی رسول، دوم خود پیامبر هست داره خمس رو میگیره، یعنی باید بگیره، قرآن مشخص کرده. و علم و انما، حتما قضیه اینطوره، برو برگرد نداره، با انما یا انما که میاد برو برگرد نداره. لرسول شد چند گروه؟ دو دسته، فعلا خدا و رسول جز گیرندگان خمس هست. پس ببین اگه ما بگیم خمس رو میگیرید میخورید، الان دیگه حالا فهمیدیم خدا و رسول گیرندگان خمسن، این حرف حرف زشتیه. ما نباید دهانمون رو باز کنیم در ماه مبارک شعبان، در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رجب، در ماه‌های دیگر از دهانمون در بدیم حرفو بزنیم، مؤاخذه بشیم به خاطر یه حرفی که همینجوری پروندیم رو هوا. گیرندگان خمس قرآن مشخص کرد، خدا و رسول. سومین گروه، ولی رسول ولی ذل قربا. ذل قربا که ذل قربا رو در قرآن کریم وقتی شما مطرح میکنین، هم اهل سنت جالبه، مخصوصا رجوع کنید به تفسیر قرطبی که از بزرگان اهل سنت، اصلا ذل قربا رو فقط اهل بیت عصمت و طهارت دونسته و بس. یعنی هم اهل سنت در روایات متعدد ذل قربا رو اهل البیت میدونن، آل رسول میدونن، هم شیعه که در این زمینه متفقن با هم دیگه. ذل قربا یعنی قرباهو، یعنی نزدیکان رسول، کسایی که خیشاوند رسول، یعنی خانواده رسول. این شد چند گروه تا اینجا؟ سه تا. ان لله خمسه و للرسول و لذ القربا. گروه چهارم و یتاما، یتیمان. گروه پنجم و المساکین، مسکینان، که فرق مسکین و فقیر این هست که فقیر ممکنه یه خورده ایر بیر شدن در طول ماه، روز، هفته کم بیاره، اما فقیر کسیه که یه وقت میبینی 50% کم میاره، بعضی وقتا نون شبش هم محتاج هست. والمساکین چند گروه شد؟ 5 گروه. یک گروه دیگه میمونه که قرآن جزء گیرندگان خمس مشخص کرده و گروه هفتمی هم ندارن، آخوندا توش نبودن. چه گروهی؟ گروه ششم، والمساکین و ابن السبیل. و ابن السبیل یعنی کسی که در جاده داره راه میره با ماشین خودش، تورای جاده ماشین تصادف کرده، ایشون رفته مثلا یه مقدار پول داشته، داده ماشین رو درست کرده که ادامه راه بده، پولاش تموم شده، آمده جلوتر بنزین تمام کرده، لاستیکش هم یه دونش مثلا ترکیده، الان نیاز به پول داره، بر امام جمعه اون شهر، بر نمیدونم، عرض به خدمتون که مؤمنین اونجا، بر مرجع تقلیدش، بر حاکم شرعش واجب هست این ابن السبیل رو از این درماندگی و راهماندگی نجات بده. این 6 گروهی که قرآن مشخص کرده. فقط یک توضیح هست اینجا، دقت بفرمایید. این 3 گروه، 2 تا 3 گروه اینجا مشخص شد. 3 گروه اول شما دقت بکنید: خدا، رسول، ذی‌القربا. 3 گروه دوم مساکین، یتاما، مساکین، ابن السبیل. اینجا فرمودن یتاما، مساکین، ابن السبیل، منظور از یتاما، مساکین، ابن السبیل فقط یتامای ذی‌القربا هستن، مساکین ذی‌القربا هستن، ابن السبیل ذی‌القربا هستن. خوب دقت بکنید، خواهش میکنم. اونام که نوار گوش میدن الان یو قطع نکنم، اگر آقا این پس بقیه مردم چی میشن؟ الان تبعیض نژادی شد، فقط بنی هاشم و ذی‌القربای پیغمبر اینجا میبرن که نه، تا آخرشو گوش بکنید، تأمل بکنید، حوصله بکنید تا آخر بحث. خب این 3 گروه فقط باید از ذی‌القربای پیغمبر باشن. ذی‌القربا چه کسانی هستن؟ از بنی هاشم، یعنی خود ذی‌القربا که اهل بیت میشن، مساکین، یتیمان، ابن سبیل از ذی‌القربا باشن، میشن بنی هاشم. بنی هاشم که شدن یعنی چی؟ یعنی سادات. پس آیه شریفه، گروه اول خود خدا گیرنده خمس، دوم خود رسول، چند تا گروه بعد از رسول میمونه؟ 4 گروه. 4 گروه فقط برمیگرده به بنی هاشم که اولش خود اقربای پیغمبر، این نزدیکان پیغمبرن، اهل بیتشن، اهل بیت عصمت و طهارن، بعدن هم میشن 3 گروه بعدی هم فقط کسانی که به اینها مرتبط هستن، یعنی سادات. خب اینجا سوال مطرحه که در این آیه شریفه صحبت از سادات شده، گیرندگان خمس، خدا، رسول، مسئله عوام مردم میمونه. آمدیم و یه نفر تو جاده مون، سید نبود، سادات نبود، از اقربای پیغمبر نبود، امام و رسول و خدا هم نبود، تکلیف چیه اینجا؟ این یک سوال. سوال دوم، اگر رسول از دنیا رفت، تکلیف خمس رسول چی میشه؟ سوال سوم، خدا که دستی نداره، پایی نداره که بیاد کره زمین از ما خمس بگیره، با ما که صحبت نمی کنه مستقیما که خمسش ما بگیم به کیه که بدیم، فلانی بدیم، خمس خود خدای تعالی چی میشه؟ یعنی تکلیف خمس الله، خمس رسول، و همچنین تکلیف عوام مردم، یعنی مردمی که آمنس از سادات و بنی هاشم نیستن که بیشتر هم همینطور هستن، تکلیف اینا چی میشه؟ اون دوتا خمسشون رو ما باید به کی بدیم؟ خدا رو باید به کی بدیم؟ رسول هم وقتی که نیست، مثل حالا که ما 1400 سال از رحلت رسول میگذره، به کی باید بدیم؟ مسئله سوم هم که آقا بنی هاشم که خمس بهشون میرسه، خب حالا غیر از اون مردم عوام چی؟ تکلیف اینا چی میشه؟ اومدیم و یه آدمی که سادات نبود تو جاده مون، یه آدمی سادات نمون مریض داشت تو بیمارستان گیر کرده بود، یه آدمی سادات نبود بچهش میخواد مدرسه بذاره پول نداره، یه جایی هستن سادات نیستن اینا، میخوان مدرسه داشته باشن بچه‌هاشون مثلا مدرسه، پول در کار نیست، اینا رو ما میتوانیم از خمس بهشون بدیم؟ اگر نمیتوانیم، تکلیف رو اینجا اسلام چجوری مشخص کرد؟ اینا رو پاسخ بدیم، روشن بشه. دقت بکنید در این حدیث شریف از میزان الحکمه صفحه 1555 ابو حمزه صمالی از شیعیان امام زین العابدین علیه الله فتحیت و السلام میفرماید که آیه خمس را بر امام باقر علیه السلام تلاوت کردم، همین آیه 41 انفال رو، حضرت فرمودند آنچه از خداست متعلق به پیامبر. پس اینجا یک چیز روشن شد از سوالای ما، آنچه از خداست متعلق به پیامبر. پس وقتی خدا که نمیتونه خمس بگیره، به دردش هم نمیخوره، پول به درد خدا پول نمیخوره، میگه آقا کی بگیره؟ میگه خدا فرموده که پیغمبر، مال من مال پیغمبر. خب این یکی درست حج مال پیغمبر بعد از رحلتشی فرمود آنچه از خداست متعلق به پیامبر و آنچه متعلق به پیامبر اوست متعلق به ما میباشد، یعنی به امام معصوم و خلیفه واقعی بعد از پیامبر. پس سهم پیامبران بعد از رحلتش مشخص شد، شد کی؟ سهم پیغمبر شد سهم امام معصوم و جانشین بلافاصله بعد از پیغمبر، یعنی کسی که منصوص من عند الله هست، خلیفه واقعی پیغمبر. این تا اینجا. پس دو سوال ما پاسخ داده شد، سهم خدا سهم رسول، این دو تا سوال مشخص شد. این حدیث هم من بخونم که کلام ما مستند بشه، ما بدون دلیل صحبت نکرده باشیم. در کتاب من لا یحذره الفقیه، من لا یحذره الفقیه جلد دوم صفحه 22 حدیث 8 باب الخمس، شخصی است به نام زکریا ابن مالک میگوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم از این آیه 41 سوره انفال، خوندم آیه رو، بعد سوال کردم، پرسیدم اینجا منظور چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اما خمس خداوند اختصاص به پیامبر دارد که در راه خدای تعالی صرف می کند. آقا خوب دقت بکنید. و اما خمس رسول از خیشان پیامبر است و خمس ذوی القربی تنها خیشان پیامبر هستند. بعد خیشان پیامبر حضرت در حدیث دیگه توضیح داده که ما امامان معصوم هستیم، جانشینان واقعی پیامبر. حدیث دیگری هم بخونم که کلام یتاما مساکین ابن سبیل رو هم مستندش بکنیم که بدون دلیل نباشه، باز وسائل و شیعه جلد ششم صفحه 360 حدیث 12 باب 1. مرحوم عالم بزرگوار سید مرتضی رحمت الله علیه در رساله ایشون داره به نام المحکم و المتشابه، به نقل از تفسیر نعمانی با اسناد خودش از امام علی علیه السلام نقل میکنه که آن حضرت فرمودند راجب این سه سهم چی؟ یتاما، مساکین، ابن سبیل. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند سپس سه سهم باقی مانده بین یتیمان آل محمد صلی الله علیه وسلم. و بینوایانشان و ابناء سبیل ایشان تقسیم می‌گردد، یعنی فقط به سادات میرسه. دقت بکنید، خواهش میکنم از وسطش کسی نتیجه گیری نکنه، بحث ما تموم نشده. باز در تفسیر عیاشی از یکی از دو امام باقر و یا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که از اون حضرت نسبت به ذوی القربی در آیه خمس پرسیدم، آن حضرت فرمودن هم اهل قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم. فسألته من هم الیتاما والمساکین و ابن السبیل، قال نعم. میگه که من سوال کردم که ذوی القربی چه کسانی هستند در آیه 41 انفال، ابن رسول الله، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن آنها خیشان پیامبر هستند. پس پرسیدم یتاما و مساکین و ابن سبیل هم از ایشان هستند؟ یعنی اونا باید سادات باشن حتما؟ حضرت فرمودن نعم، بلی، باید سادات باشن. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 61 حدیث 50. اینجا 2 سوال رو ما جواب گرفتیم، اما 1 سوال که باقی مانده اینه که خب آقا توجه بکنیم که ما اومدیم خمس رو الان گفتیم 6 تا گروه میتونن خمس بگیرن. خدا مشخص شد که میرسه به رسول، رسول خودش میگیره، زمان رحلتش به کی میرسه؟ به امام معصوم علیه السلام. تا اینجا داشته باشی. ذی‌القربی که خیشان رسولن الان که نیستن، اقربای رسول بودن، اهل بیت بودن که الان اونها هم نیستن که گیرندگان خمسن، اونها هم خارج میشن فعلا به خاطر اینکه الان وجود ندارن، منتفی میشه قضیه. 3 تا گروه بعد الان هستن، یتاما، مساکین، ابن سبیل، که حتما باید این 3 گروه از چی باشن؟ از بنی هاشم و سادات باید بشن. اینا هم گیرندگان خمسن، دلیلش هم آوردیم. دقت بکنید خواهش میکنم. اینجا اون سوال ما بود که آقا اگه فقط سادات هستن عام چی میشه؟ اینجا شما در نظر داشتی که آقا پیغمبر که رحلت کرد به امام زمان علیه السلام، یعنی به هر امام زمانی بعد از پیغمبر، الان امام زمان ما حجت ابن الحسن المهدی ارواح اونا لتراب مقدم الفدا هست، یعنی خمس، خمس رسول، خمس پیامبر به کی میرسه الان؟ سهم رسول رو داریم عرض میکنیم، میرسه به امام زمان علیه السلام. دقت بکنید، 2-3 دقیقه باقی مونده تا پایان بحثم. خمس رسول میرسه به امام زمان علیه السلام، گروه های دیگه که مشخص شد غیر از خمس رسول دیگه، خمس دیگه من میخوام اینم حواس هممون جمع هست و اونام که صدای ما رو از طریق نوار میشنون حواسشون جمعیه، نه غیر از رسول خمس یه گروه دیگه به امام زمان میرسه. چه گروهیه؟ خمس ذی‌القربی هست که به اون حضرت میرسه، یه گروه دیگه هم هست که خود خدای تعالی باشه، چون خدای تعالی هم رسید به رسول دیگه، وقتی رسول نباشه 2 سهم میرسه به امام زمان. ذی‌القربی که الان نیستن به خود امام زمان علیه السلام میشه 3 سهم میرسه به امام زمان علیه السلام. نمیخوام بگیم 3 بعدیا زیر نظر حضرت نباید باشه، نه، دقت بکنید. خب الان امام زمان علیه السلام خمس بهش میرسه، یعنی خمس گیرنده خمس، باید کسی که بهش خمس تعلق میگیره بره بده به اون حضرت. خب میگه انا آقا میگه غیبت صغرا که نی انا که امام زمان نائبینی داشته بشه بگیره، انا نواب عام هستن، مراجع تقلیدن، یعنی غیبت کبراست. در غیبت کبرا باید چیکار بکنیم؟ حالا احادیثش رو هفته بعد میخونیم انشاءالله، جلسه بعد. میفرماید که در غیبت کبرا شما به نواب عام امام زمان علیه السلام مراجعه میکنی، سهم امام زمان علیه السلام رو شما میدهی به مرجع تقلید که نائب عامه. حالا اینا رو هم بحث همه رو خواهیم کرد که مرجع تقلید چه کار میکنه با این سهم، اینا رو همه رو صحبت میکنیم، دقت بکنید با مدرک. اما اون مراجع تقلید که حاکمان شرع، که اینها کسانی هستن که واسطه هستن در واقع که این بار رو از دوش مؤمنین بردارن و مؤمنین رو خلاص بکنن نسبت به این قضیه که اینا عقوبت نشن نسبت قضیه خمس، خب خمس رو میگیرن. خمس کیو؟ خدا و رسول و امام علیه السلام و ذی‌القربی میگن در نزد اینا هست. اینا چی کار میکنن؟ اینو بحث میکنیم. چه اختیاری اینها دارن؟ امام زمان علیه السلام این اختیار رو ما ثابت خواهیم کرد که به اینها داده، به مرجع واقعی داریم عرض میکنیم، این اختیار رو داده که او از این سهم امام زمان و سهم خدا و رسول عوام مردم را هم تأمین بکند، که اینو در جلسه آینده مفصل روش یک مسئله کاملا اقتصادی و درستی داره اسلام که روش صحبت خواهیم کرد که تأمین بکنه، یعنی غیر از سادات، اگه کسی سید نبود، عام بود، فقیر بود، مسکین بود، ابن سبیل بود، بیچاره بود، این رو مرجع تقلید و حاکم شر با اون نیابتی که به عنوان نائب عام از امام زمان علیه السلام داره، او رو چی کار میکنه؟ تأمین میکنه. اینجا بالانس و تعادل بین سادات و غیر سادات چی میشه؟ برقرار میشه. انشاءالله ادامه بحث ما که بحث بسیار جذابیه بماند برای جلسه آینده روش صحبت خواهیم کرد، فرصت ما دیگر تمام هستش.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.